برای کسی که حضانت حق او هست شرایطی ذکر شده و قد ذکروا فی من له الحضانه لمن له الحضانه شرایط که مجموعش 8 شرطه. شرط اول این که دارای اسلام باشد اگر ولد مسلم است. حالا من آخر سر عرض میکنم، حالا بذار این شرایط بخونیم چشم عرض میکنم. برای من له الحضانه شرایطی ذکر شده است که تا 8 شرط ذکر شده. اولی از اون شرایط اسلام است، ان کان الولد و مسلما، اگر ولد مسلم است به اعتبار اب یا به اعتبار ام، اگر کافر بخواد حضانت کنه حضانت او ساقط است. فرض کنین مادر کافر است و بچه هنوز 2 نشده، حقش ساقطه. و ذالک لوجهین، یکی برای اینکه کافر نمیتوند تربیت کند فرزند را، لیس له التربیه، و او تربیت میکند و هدایتش میکنه به کفر و به انحراف. و حال اون که مقصود از حضانت اینه که تربیتش کنن به اسلام و به آداب اسلام، او براش تربیت نیست به تربیت اسلامی و به آداب اسلامی و هدایتش میکنه به کفر و انحراف. دوم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، برای کافر علیه مسلم سبیل نیست و حضانت سبیله. میگه امروز این مدرسه برو، اون مدرسه نرو، امروز این غذا رو بخور، اون غذا رو نخور، امروز باید فرزند خودت رو بشویی، فردا نباید خودت رو بشویی، امروز باید استخر شنا بری، فردا نباید بری. برای کافر نسبت به مسلم سلطنتی نیست. این یک شرط. عرض کنم مرتد ولایت بر مال و بر حق غیر از حضانت است، اما حضانت مستلزم سلطنت است. داشتی با آقای عادلی پور صحبت میکردی، حضانت مستلزم سلطنته. برای اینکه وقتی حضانت میکنه میگه امرو برو این مدرسه، زور که میشه میگه باید بری مدرسه، حق نداری نری مدرسه، امرو باید لباستو بشوری، حق نداری نشوری. حضانت مستلزم این اموره دیگه، و اینا همش سلطه است. باید امروز توی این اتاق بخوابی، حق نداری تو اتاق بخوابی. پس وجه دوم، نفی سبیل برای کافر علیه مسلم، ولی حضانه مستلزمتون للسبیل کما هو لا یخفا الا علا دانشمند. خب دانشمند اسمی نه دانشمند وصفی. و اما بله، اگر این ولد کافر بود، اگر ولد کافر بود و ابوینش کافر و مراجعه کردن برای حکم نزد قاضی شرع یا خواستن مسئله را بپرسن از یه آقایی که امام سرش بود، اینا از اون مسیحیایی بودن که خیلی هم در دین خودشون لاوبالی بودن، دیدن که این روحانی و مسئله ولده، گفتن آه حضانت با کیه، او باید بر طبق مذهب خودش جواب بده، بگه مثلا قبل از 2 در پسر با پدر و قبل با مادر و در دختر قبل از 7، یا طبق صحیحه ایوب ابن نو تا 7 حق الحضانه از آن مادر. پس اگر ولد کافر بود و مراجعه شد به قاضی که قضاوت کند یا از عالم سوال شد که حکم مسئله رو بگد، لابد و ان یقضی و ان یفتی علا مذهب خودش و علا مذهب شیعه، و حق رو جواب بده، حق نداره خلاف حق رو جواب بده. شرط دومی که در من له الحضانه ذکر شده است، حریت و آزادی است. گفتن اگر من له الحضانه عبد باشه، برای او حضانت نیست. استدلال شده به این که عبد و یا امه فرق نمی کنه، حریته، به این که عبد و یا امه وقت فراغتی ندارد که بتونه بچه رو تربیت کند، چون اوقاتش در اختیار مولای خودشه و برای او وقت فراغتی نیست که تربیتش کند. و اگر هم اذن بدهد در تربیت کردن، این اذن چون اطمینانی بهش نیست، هر لحظه میتونه از اذنش برگردد، لا یناسب التربیه. میگه بله این عبد حق داره این بچه رو تربیت کنه، یه دو سه روز که تربیتش کرده، بچه انس گرفته با این پدره یا با این مادره، میگه نه دیگه نباید تربیتش کنه، چون اذن معلق متزلزل است، این مناسبه با تربیت نیست. مضافاً به این که خود این عبد مولا علیه است، فکیف یسیر ولیاً، خودش مولا علیه است و ولایت برش هست، فکیف یتحقق له الولایه علی الاطفال. این دو وجه ذکر شده، اما عمده روایات است. روایات ما در باب اب داشتیم، عمده روایاتی است که در باب اب آمده که اب حق الولایه ندارد و حق الولایه برای مادر، روایاتش خوندیم، مگر اینکه اب آزاد بشود، که اگر آزاد بشود برای او حق الولایه هستی. اون روایات ولو مربوط به اب بود که عبد است، اما با الغاء خصوصیت برای مادر و برای عمم حکم اسراء می شود، مضافاً به فتوای اصحابم که همینه. ثم اگر مادر عمه بود و پدر هم عبد بود، که اینا حق الحضانه ندارن، حضانت این بچه با مولاش است، حضانتش برای مولاشه، مولاش باید حضانتش کند. و اگر مولایی هم مولا داره دیگه، مالکی دارد، چون هر دوشون عبد هستن مالکی داره، اگر هم حور باشد مثل بقیه احراری میموند که پدر و مادرش حق الحضانه نداشته باشن. پس اگر ولد عبد است، حق الحضانه اش با مولاش، و اگر ولد حر است بین العبد و الامه، اینجا مثل اون ولدی میمونه که پدر و مادرش از دنیا رفته باشند، به هر کی گفتی حق الحضانش منتقل میشد، به او منتقل میشود. شرط سومی که ذکر شده است، ان یک امانت است در من له الحضانه. گفتن باید دارای امانت باشد و دارای تعهد. الامانه و تعهد شرط فی من له الحضانه، فلیس الحضانه لمن لا امانت له ولا تعهد و یکون فاسقا بالمعنى اللغوی. کسی که تعهد نداره، این حق حضانت ندارد، بی بند و باره حق حضانت ندارد، برای احتمال خطری که نسبت به ولد هست، یعنی احتمال این که با خیانتش بچه را هم خائن بار بیارد و یا بچه را در معرض خطر قرار بدهد. اگر پدری هروئینی معتاده، و این هروئینی است که چی، که طبع هروئینی اینه، طبع اعتیاد این است، خدا کنه انشالله این بلای خانمان سوز از جامعه اسلامی رخت بربندد و توانی بده که نظام انشالله بتونه این بلا را ریشش رو بکنه، خودشون میرن عیاشی کنن، درد و سراش میفته گردن دیگری. آقا این لعنت بر این سازمان ملل با این مصوباتش، رفته هروئینی شده عیاشی کنه، میگن چیکارش داری؟ خب دیگران باید بار اینا بکشن. عیاشی به اون معنا، اولش عیاشیه، من که میگم به اعتبار اول میگم، اول عیاشیه، عیاشی داره، اولش برای خوشگذرانی و کیفش میره هروئینی میشه، بعد میگن بارشو دیگران بکشن، بارشو نظام بکشه، دستش نگذارید، برای اینکه ما طرفدار حقوق بشر هستیم، اما مسلمونا در بوسنی هرزگوین هرچی بشن اون مهم نی. لعنت بر این مصوباتشون و لعنت بر این برنامه هاشون، خداوند انشالله خودش کیفر اونها رو بده. خب اگر امین نباشد و بی تعهد، احتمال خطر هم برای بچه هست هم برای فکرش، و این احتمال چون احتمالیست منافی با غرض حضانت، غرض حضانت تربیت بود و رشد، وقتی با او منافات دارد، نمیتونیم بیایم بگیم برای او حق الحضانه است. پس یعتبر و یشترت و فی من له الحزانه سالسن ان الامانه و عدم الفسق، امانت و عدم فسق. فإن كان له الخيانه، فإن كان اهل الخيانه و اهل عدم التعهد و بلا مبالات، این براش حق الحزانه نیست. برای احتمال خیانت هم به بچه و هم به فکر بچه، دو تا احتمال خیانت است و این منافی با غرض حزانته. بله، عدالت به اون معنای امام جماعتی و عدالت طلاق و رؤیت هلال و عدالت در نمیدونم مجتهد به اون معنا معتبر نیست. یه پدری، خب این قایم یه دروغ میگه دیگه. حالا شغلنا غیبت هم گاهی میکنه. خب غیبت کیه که گفت ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو دیگه. حالا گاهی غیبت هم میکنه، گاهی عصبانی میشه، دوتا بد و بیرا هم میگه دیگه. این که نمیشه بگی مانع از حزانت است. اگر بنا باشه عدالت شرط حزانت باشد، برای هیچ پدر و مادری حق الحزانه نیست الا شزه و ندر. دیگران هم ندارن، بقیه قوم خشام ندارن. ما باید بگیم اسلام آمده حق الحزانه رو بر حاکم قرار داده. حاکم کارش کمه، یکیشم بیاد بچه ها رو قنداقشون کنه و نمیدونم گهواره براشون قرار بده و چی و چی کنه. اینا رو که نمیشه فقه با این حرفا درست کرد. درسته ما اهل نسیم، اما یه چیزایی رو آدم میفهمه به هر حال. بنابراین عدالت شرط نیست و الا یلزم و عدم الحزانه لجل الابوین و الاقارب الا ما ندر و یلزم الزحمت و المشقه علی الحکومه و یلزم که اصلا جعل حزانت لغو باشه. یک دو، یک طرح اول و طرح دوم و شور اول و شور دوم و نمیدن شورای نگهبان و قانون همه به هم دست داده، بعد یه قانون گذروندن دو نفر رو نصفی عمل میکنن. خب این لغو در محیط قانون گذاری، غلطه در محیط قانون گذاری. ما بیایم بگیم شرط است در من لول حزانه العداله، این مسلم عدالت شرط نیست. فسق به اون معنای مقابل عدالت هم مضر نیست. و لذا مشترطین امانت رو گفتن، گفتن ان یکون امینا، ان تکون امینه، گفتن زنه که براش حزانت امینه باشد، نگفتن عادله باشد، گفتن امینه باشد. بعد گفتن بله لیس للفاسق، فاسق مقابل امین، یعنی همون فاسق به معنای لغوی، بی تعهد، بی بندوبار. قرآن هم معمولا فاسق که میگه بی بندوبار میگه، نه فاسق به معنای اصطلاحی کمتر در لسان قرآن و لسان آیات هم دیده میشود. چی؟ ان الکافرون میدونه خب یعنی بی تعهدن دیگه، یعنی اونا بی بندوبارن دیگه. فاسقن نه یعنی عادل نیستن، ان الکافرون هم فاسق، بی بندوبارن دیگه. بی بندوبارتر اونا کی؟ توجه بفرمایید. اگه و اگر شک کردیم که آیا امین هست یا نه، شک کردیم براش امانت هست یا نه، شک کردیم آیا اهل تعهد است یا لیس له تعهد، اگر شک کردیم چون شرط حزانته باید احراز بشود. این شککنا فی ان من له حق الحزانه امین او غیر امین فاسق بالمعنى اللغوی او غیر فاسق، باید احراز کنیم. باید امانت احراز شود، باید عدم فسق هم احراز شود، برای اینکه شرط برای حزانت و شرط باید احراز بشود. اون که استصحاب البقا داره، اگر قبلا حزانت داشته شک میکنیم که ساره غیر و امین تا ازش خارج شده باشد یا نه، استصحاب در حال عرض میکنه. پس بنابراین میتونیم بگیم باید احراز بشه چون شرط است. بلکه اگه مانع هم باشد، اگر امانت شرط نباشد لکن فسق مانع باشد، باز باید احراز عدم بشد، چون مانع مانع اصل الحزانه است. مثل موانع صلات میمونه، موانع صلات قبل از صلات باید احراز بشد. اگر گفتن نجاست ثوب مانع صلاته، شما قبل از نماز اگه نمیدونی ثوبت نجسه یا پاکه، باید طهارت رو چه کنی؟ احراز کنی، اما بالعلم او بالاماره او بالاصل. پس چه شرط باشد، چه مانع باشد، چه امانت شرط، چه فسق مانه اگر بخوایم حسانت رو به کسی بدیم که له الحسانه باید احراز عدم بشه، اما علی الشرطی واضح شرط حسانت باید احراز بشه، علی المانعی هم باید احراز بشه، در اینکه مانع حسانت هست مثل موانع صلات و این فرق میکنه در و این با اون جاهایی که میگن اگه شک در مانع کردی لازم نی احراز، غیر از اینجور موارده. فرعون اگر حسانت برای کسی بود که واجد شرایط است، بعد شک کردیم که آیا از اون شرایط ساقط شده یا از اون شرایط ساقط نشده است، خودش فی ما بین خود و خدا شک کرد که من الان هم امین هستم تا حزانت برای من جائز باشد، یا امین نیستم تا حزانت برای من جائز نباشد. اینجا که شک کرد، بعد از یه مقدار از تفحص میتونه حزانت کند، قضا است قضا ان لبقای شرایط، قضا ان از برای بقای شرایط میتونه حزانت کنه. بله اگر باب مدعی و منکر باشد، لابد دلیل قاضی من مراعات موازین القضا. مادر پدر میگد که من هروئینی نشدم، من هروئینی نشدم. مادر میگه این اصلا اینقدر هروئینی شده که اطلاق هروئینی شدم بر او دیگه درستی باید یه لفظ دیگه پیدا کرد. او مدعی نه من اصلا نمیدونم هروئین چی چیه، با حوض می نویسن یا با خودکی می نویسن. او میگه نه این یه تونشم باشد میکشد صبح تا غروبی، چیم براش مطرح نیست. مادر مدعیست هروئینی بودن که از هر افراد عدم مبالات و عدم تعهد است و فردی بالاتر از اونم، چون این مواد مخدر یا هروئین یا معتادا به هیچی پایبند، هیچی اصلا هیچی، من نمیدونم عبارت گویا نیست که آدم میگه چقدر بی پایبندن، چقدر لاابالی هستن. اینجا بر قاضی است که موازین قضا را مراعات کند، یعنی مدعی باید بیانه بیارد یا قرائن تمام بشه، اگر نبود باید منکر قسم بخورد تا حق الحزانه حکمش روشن بشه. اینم شرط سوم، امانت و عدم خیانت در من له الحزانه. شرط چهارم، عقل. من له الحزانه باید عاقل باشه، اما جنون، کسی که جنون داره حزانت ندارد، برای اینکه خود دیوانه یه کسی میخواد حزانتش کند، گفت سیخ به سیخ چی، گفت رود سیاه، خود دیوانه یه کسی میخواد حزانتش کنه. وقتی خود دیوانه یه کسی میخواد حزانتش کنه، اونا چجور میاد حزانت میکنه یه کسی دیگر را؟ و عجب اینه که شهید ثانی میگه مصنف متعرض نشده او را، یعنی شرایع متعرض عقل نشده، لابد به وضوحش واگذاشته است. شرط است در من له الحزانه العقل، فلا حزانت للمجنون لأن المجنون محتاج الى من يحزنه فكيف يحزن يحزن، من این که خطر هم دارد دیگه، دیوانه است خطر دارد، و اگر خدای ناخواسته دیوانه موجی جبهه‌ای باشد که بر سر همه ماها حق دارند، که او خطرش خیلی زیادتره و خیلی مشکلتر خواهد شد. اینم شرط چهارم. ها؟ حالا صفه نه خرج درست بلد می خرج کنم، بسه رو برد درست تره، پول که نمیخواییم بهش بدیم، کونه بچه رو خوب میشوره، بلد بچه رو هم ببرد مدرسه، اینجور امور صفه اقتصادیه. بله اگر صفه اجتماعیه خب اون یه حرف دیگه است، میشه مثل همون مجنون، اما اگر صفحه اقتصادی پول و بلد نیست چجوریه؟ پول درست بلد نی بشموره، 100 تومانی و 1000 تومانی خیلی فرق نمیگذارد، اما مدرسه و رفت و آمد و این حرفا رو قشنگ بلده، بچه رو بلد مواظبت کنه، نه. صفحه‌ای که هدف حزانت حاصل نمیشود مانع است، صفحه‌ای که هدف حزانت باش حاصل میشه مانع نی، لأن الحزانه غیر مربوطه بالمال. چی؟ نه مذهب دیگه نی، اسلام شرط است، اون مسلم شرط. اینم شرط چهارم، به من بفرمایید من بگم آقای شفیع. اینم شرط چهارم، آقایون دارن مباحثه میکنن. شرط پنجم، این آقا سید چهارشنبه است، این آقای روحانی ما رو گرفتار کرد، داشتید مباحثه میکردی. شرط پنجم چهارشنبه است دیگه. شرط پنجم اینکه دارای مرض مزمن نباشد. مرخ ولم میگه مرض مزمن دارای مرض مزمن نباشد که مانع از حضانت زمینگیر فلج خودشو نمیتونه جا به جا کند. یک کسی میخواد خودشو جا به جا کند، حالا بیایم یه بچه ای را برای او قرار بدیم که حضانتش کند. ان لا یکون له مرض مزمن مانع من الحضانه، برای اینکه وقتی مرض مزمن داره نمیتونه حضانت کنه، حضانت قرض از حضانت حاصل نمیشه. الا ان یقال که اگر میتونه اجیر بگیرد و من له الحضانه مطالبه کرد حضانت را، گفت یک کسی میگیرم بچه رو برسد، لا دلیل علی منعه لا وجه لمنعه، خودش زمینگیر زنه اما میگه پول دارم یک کسی رو میگیرم که این بچه رو ببره مدرسه، بیاره لباساشو بشوره خوشکترش کند. اگر من له الحضانه قدرت بر اجاره کردن یا گرفتن شخصی رو تبرعا دارد و مطالبه کرد حضانت را، ظاهرا حقش سر جای خودش ثابته، چون اون که میگفتیم در مرض مزمن نمیتوند برای اینکه مانع از حضانت بود، اون مانع به وسیله استیجار یا تبرع شخص از بین میرود. اینم شرط چندم؟ پنجم. حساسیت نکاح غیر از اینه، اونجا حساسیتش کراهت است. حاج آقای بزرگوار، اونجا حساسیتش کراهته، اونجا کراهته، اما اینجا باشه. ما که دیگه اینقدر که ما دیگه زامن نیستیم، بنابراین همه بچه سنیا رو حکومت اسلامی باید بره گیره بیاره تربیت کنه. چرا اونجاش میتونه؟ واجبه منتها باید بره دنبالش. این مقدار که دیگه پیغمبر امت نیست حکومت، که این مقدارم دیگه مشکل نتراشیده اسلام. حالا بعد انشالله مسلمون بشه، بعد انشالله شیعه هم خواهد شد. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. اونم فقط نسبت کراهت گفته شده بود، نه اینکه حرمت بشه. شرط ششم این که مرض مصری نداشته باشد. ان لا یکون لمن له الحضانه المرض المعدی، مرض مصری نداشته باشد. و وجهشم واضح است، برای اینکه وقتی دارای مرض مصریه خطر و ضرر دارد برای بچه. فان المرض الذی له العدوا موجب خطر و ضرر برای بچه. و اگر گفته بشود که نقل شده از رسول الله صلی الله و سلام علیه که فرموده لا تیرت ولا عدوا، تیره نیست عدوا هم نی، خب پس بنابراین پیغمبر میگه اصلا هیچ مرضی سرایت نمی کنه. خب وقتی اون میگه سرایت نمی کنه، شما دیگه چه بیدینی هستی که مقابل حرف پیغمبر وایسادی؟ پیغمبر میگه لا تیرت ولا عدوا، سرایت نیست. پیغمبر داره میگه نیست، تو میگی ما ازش میگیریم برای اینکه ضرر دارد. این توهم نشود، برای اینکه اولا اون نبوی ثابت نیست، ثانیاً مراد از این که لا تیرت ولا عدوا یعنی اینجور نیست که شما خیال کنید هر چیزی و هر فکری و هر مرضی مصریه. نه اینجور، حالی که دندون درد گرفته تو خیال کنید دندون درد اونم مصریه، یا یه کسی تبه مال که ممکنه مصری بشه، همه یه سردرد گرفته، از سردرد سر گرفته، رگای خونش بسته شده، رگای قلبش بسته شده. لا تیرت ولا عدوا معناش این نیست که هیچ مرضی مصری نی، لعل مراد این باشد که فکر نکنید هر مرضی مصریه، اینو میخواد بگد. ولا اون اشکال سوم، اگر مراد حدیث این باشد، ظاهریست خلاف وجدان، ظنیست خلاف برهان، ظاهر و ظن خلاف وجدان و خلاف برهان ارزشی ندارد. از ظن لا یقاوم القطع و از ظاهر لا یقاوم البرهان. خب ثابت شده بعضی از امراض مصری است، سل ثابت شده مصریه، نمیدونم گریپ فرنگیش، نمیدونم سرماخوردگی فرنگی ثابت شده است که مصری است. خب یه سری امراض ثابت شده مصریه، جزام گوش بده، جزام ثابت شده مصریه. در روایت محمد فر من الجزام فرارک من ال اثر طاعون ثابت شده که مصریه. این که میگه وقتی یه جا طاعون اومد نرید جای دیگه، مسافرت نکنید، در این که طاعون رو نبره جای دیگه، این میره طاعون وبا رو میبره جای دیگه. خب این روایت اگه مراد این باشه، اصلا پیغمبر میگه لا تیرت ولا عدوا، اصلا ما مرض مصری نداریم. خب این ظاهریست مقابل برهان، زنیست مقابل قطع، مطلبیست خلاف وجدان، خب حجت نیست. اینم یه شبهه. منم که دارم میگم فر من الجزام فرارک من الاسد، مگه منبر نرفتی؟ میگن این اون وقتا که ما منبر میرفتیم، حالا شاید این درست نمیگفتیم، بی سواد بودیم، میگفتیم که بله این از معجزات علمیه رسول الله و ائمه است. ولی اینکه امروز صاحب بدبختی بود، انقدر غرب زده مون کرده بودن، انقدر حرفای خودمون، لا اله الا الله، آدم قصهش میشه، سکته میکنه اگه یخت قصهش بشه، انقدر بی ارزش شده بود حرفای خودمون که برای اثبات عرض پیغمبر به یه دریوری غربی باید بریم. اون وقت اگه اینجوری هم میگفتی، مردم پول منبر تو بیشتر میدادن، هم مردم را تبلیغ کرده بودن و هم خودمون را و هم آخوندا را. هر کتابی که بیشتر مطلب غربی داشت، بیشتر به غربی ها را خوبی پیدا کرده بودن، هم محتوا را از ما میگرفتن، ما را در مسائل برهانی اسلامی هم وابسته به خودشون میکردن. ما با اینکه حرفای مجلسی اول و دوم را داشتیم، ملا صدرا را داشتیم، میگفتن فلان غربی اینجور گفته، این معجزه پیغمبره. امروز کشف شده میکروب جزام مثل شکل شیر داره، پس این معجزه پیغمبر است. به قول مرحوم، یه حرف خوبی از آیا مرتضی شیخ رضا الله تعالی علیه نقل شده، من خیلی از این حرف خوشم آمده. ایشون میگن گفته بود این که معجزه نیست برای ائمه که شما میگید کور و شفا داد، برس و خوبش کرد، نمیدونم پادر داد، پادرش خوبش کرد، قرضش ادا کرد. اینو خیلی افرادیم که دارای کرامت هستن و قدرت‌های روحی بالا هستن، این که خیلی مهم نیست که میتونن انجام بدن. اونی که مهمه این که ائمه آدم درست کردن، این خیلی مشکله. امام کاری که انجام داد که معجزه قرن بود، تحول روحی به وجود آورد به ارادت الله تعالی. ولو کوره که یه دکتر ممکنه خوبش کنه، اون تا اون طول میکشه این زودتر خوبش میکنه. یه مبروز، اینا که مهم نی برای ائمه، اصلا اینا چیزی نیست برای ائمه. حالا ما اون روزا میگفتیم این روایت از روایات معجزه است که گفته فر من الجزا، معجزه علمی. باز میگفتیم این که دارد در حال تب ثواب جهاد، من خودم یادم منبراش رفتم از بی سوادیم، و خودباختگی، روح امام شاد که این خودباختگی رو از ما گرفت. حالا یخده دارم میفهمم و خیلی هم باز نمیفهمم، میگفتیم این از معجزات علمیه که وقتی آدم تب میکنه ثواب جهاد داره. تو کتابام هست، خیلی کتابای اومه دارد، برای اینکه میکروب هایی که وارد بدن شده با سربازهای بدن که آمارشون نمیدونم چقدره، اینا به جنگ هم افتادن، پس ثواب جهاد تو نامه عملش نوشته میشه. اینا چیه که ما روایات رو باش معنا کنیم؟ روایات بالاتر از این حرفاست، حرفای ائمه بالاتر از ایناست که ما بیایم به اینا. غرب زدگی بود دیگه، متاسفانه رسوبات غرب زدگی هنوز که هنوزه هست، و خدایا تو گواه باش و تو شاهد باش که برای هزارمین بار عرض کردم، این رسوبات غرب زدگی متاسفانه باقی مونده، حتی در بزرگان ما، حتی در آدمایی که آدم توقع نداره. من گاهی میخونم این صفحه روزنامه روز دوشنبه رو، متاثر میشم، میگم اینا چیه بزرگان دارن میگن، چه جوری تحت تأثیر قرار گرفتن که همون کارایی که غرب برای تحصیل خودش داره، بزرگان ما هم خیلی هاشون اینجوری هن. میگن ما هم باید همون کارا رو انجام بدیم، اونا خودشون دارن پشیمونی هاشو میبینن، ما داریم دنبال میریم. حالا خدا کنه انشالله یا من اشتباه میکنم، من از اشتباهم در بیارد، و یا اگر خدای ناخواسته اون آقایون اشتباه دارن میرن، اونها را جوری کند که متوجه مسئله بشن، و خدای ناخواسته بعد از این همه زحمت که ما کشیدیم، امام کشیده خون شهدا، برای اینکه از غرب زدگی نجات پیدا کنیم، خب به خودیت ها ارزش بدیم، به سنت ها ارزش بدیم، به روش ها ارزش بدیم، بیاییم اونچه خود داریم گندش کنیم. نمیخوان همون جوری که خیر مسلمان ها در بوسنی و هرزگوین نمیخوان، خیر ما را نمیخوان. اونا علم نمیخوان، علمی که ما میخوایم، اونا استعمار میخوان. اونا خودباختگی میخوان. یادتون باشه به قدرت رسیدید سنت‌های حوزه رو حفظ کنید، یادتون باشد به قدرت رسیدید یادتون باشه که خودباخته نشویم، ارزش‌ها رو حفظ کنیم، نام بزرگان را با بزرگی ببرید. هر چی بخواید تو کتابای خودمون هست. مرات العقول رو ورد و نگاه کن، مبسوط رو ورد و نگاه کن در بحث حزانت، ببین چه حرفایی داره، چه چیزایی تو مبسوط آمده. میگه اگر حالا میرسم این عرض کنم، یادتون باشه حالا عرض میکنم. پس بنابراین مرض مزمن یه اشکال لا تیر و لا عدوا، این خلاف وجدان و خلاف برهان، و زن مقاومت با برهان نمیکنه. اینم یه اشکال. یه اشکال دیگه، اصلا حق پیغمبر نیست به ما و پیغمبر که امور تکوینی را بیان کند. پیغمبر آمده هدایت کند، پیغمبر به ما هو پیغمبر انسان سازی میکند، نه گلگاف زبون برای ضعف اعصاب خوبه. اینو در کنارش گاهی ائمه فرمودن، روایات زیادی هم داریم، اما اون منباب لطف، منباب جنب کاره، ولی کار پیغمبر که این نی، کار پیغمبر این نبوده که بگه بله من یک نظر بهداشتی میدم که عدوا نیست، مرض مصریه نداریم. این لیس للنبی بما هو نبیون. و اگر حدیث درست باشه عمومش هم اخذ کنیم، معناش اینه عدوا اثر شرعی ندارد. لا تیرت ولا عدوا یعنی تیره حرام نیست، عدوا هم حرام نیست. یا تیره که شما خیال میکنید تو زندگیتون اثر میگذره، چون یک عقیده خلافیه در اعتقادات ضرر داره. میخوای بگی خدا مؤثر نیست، تیره مؤثره؟ نه، تیره مؤثر نیست، برمیگرده به بحث اعتقادی. اما لا عدوا یا باید برگردونی به بحث اعتقادی یا باید برگردونی به بحث حکم شرعی. بنابراین اولا سند ندارد، ثانیاً احتمال داره مراد این باشه کل امراض اینجور نیست، ثالثاً ظاهری است که لا یقاوم القطع، زن نیست که لا یقاوم القطع، رابعاً کار انبیا اینجور مسائل نی، پیغمبر به ما و پیغمبر نباید اینجور حرفا رو بزنه، اینا دون شأن پیغمبره که به عنوان یک ضابطه بیاد برای مردم بیان کنه. اشکال پنجم، اگر روایت همه چیزش درست باشه، یا باید حمل بر مسائل اعتقادی بشه که وظیفه پیغمبره، و یا باید حمله بر حکم شرعی بشود. حالا همه این حرفا جز یه نبوی عامی چیز دیگه نیست. حالا ما یه قدری خواستم بس کنم حرف زده باشم که آقایون رو روایات بیشتر فکرشون باز شد، ولی یه نبوی عامی نقل شده لا تیرت ولا عدوا، در حالت که خودش فرمود اونجوری که نقل شده فر من الجزام فرارک من الاسد. این هم یکی که مرضهای معدی و مصری نباید داشته باشد. شرط دیگری که ذکر کردن، گفتن باید جا به جا نشد. اگر من له الحزانه بخواد جا به جا بشه، انتقال مکان بدهد، حق الحزانه ساقط میشه. بعضی اومدن اینجوری گفتن، گفتن که اگر پدر بخواد جا به جا بشه، مادر، بعضی از عامه شیخ طوسی نقل میکنه، حزانه منتقل میشه به مادر، پدر میخواد بره شهر بشینه، میخواد بره یه روستای دیگه بشینه، حق الحزانش منتقل میشه به مادر. اما اگه مادره میخواد جا به جا بشه، میخواد بره شهر دیگه، نمیرم به دهات دیگه، دهات نمیخواد بره دیگه، مادره اگر میخواد جا به جا بشه، اینجا گفتن اگر این مادر بخواد بره شهر، از ده بره به شهر، حق الحزانش ساقط نمیشه. اما اگه از شهر بخواد بره ده، حق الحزانش ساقط میشود. استدلال کردن، گفتن برای اینکه توی ده شرایط تعلم و شرایط تربیت مثل شهر نیست. و گوش بدی من بگم، من گوش بدی، آخه اینجا جا گوشه، گفتن گوش بده بازم حاضر شغلون. اگر بنا باشد که مرد بخواد برد، گفتن حق الحزانش منتقل میشه به مادر. اگر زن بخواد بره، مادر بخواد بره. اگر از ده بخواد بره شهر، هیچ مانعی نداره، بچه رو ورده بره شهر. اگه از شهر میخواد بیاد ده، گفتن نمیتونه بچه را همراه خودش ببرد، برای اینکه در ده شرایط تعلم و شرایط تربیت مساعده با شهر نیست. و ظاهرا شیخ طوسی این رو تقویت میکنه، از نظر کلیش تقویتش درسته، ولو الان مثال ممکنه فرق کند، از نظر کلی تقویت درسته که اگر پدر منتقل می شود، حق العزانه رو بدیم به مادر، چون مادر اولای به بچه هستش، اما اگر مادره میخواد جا به جا بشه از یه محیط کوچکی که شرایط تعلیم و تربیت در او کمه، میخواد به یه جایی برد که شرایط تعلیم و تربیت در او بیشتر است، باید بهش اجازه بدیم که بچه رو همراه خودش ببره. اما اگر یه جایی مادره که شرایط تعلیم و تربیت فراهمه، میخواد بره یه جایی که شرایط تعلیم و تربیت کمه، اینجا بگیم برای مادر حق الحزانه نیست. اینا لاکن کلو اعتبار فقه با این حرفا نمیشه درست کرد. اما از نظر ذوق بد ذوقی نیست، ولو مثال قریه و بلد امرو تمام نی، چون امروز جمهوری اسلامی به حمد الله غیر واحدی از قرا را کل بلاد و سواد الاعظم قرار داده است، غیر واحدی از بلاد را بچه هاشونو تا سطح دانشگاه و دکترا برده است. امروز مثالش من مناقشه دارم، اما زمان شیخ اینجور بوده. امروز این مثال درست نیست که بگیم از ده اگه بخواد بیاد شهر شرایط تعلم کمتره تو ده، شرایط تربیت کمتره. نه، امروز به حمد الله در این تاریخ در امروز داریم عرض میکنیم به حمد الله در غیر واحدی از قرى ایران الا ما شز و ندر، شرایط تعلم شرایط تربیت که شرایط البلدان و القریه که سواد الاعظم، با تیرون هیچ فرقی ندارد. غیر واحدی از دهات از نظر تعلیم و تربیت، من تعلیم و تربیت رو میگم، فوری نگید پولش ها، نگید پول تیرون بیشتره، نه، من تعلیم و تربیت رو دارم میگم، من این حیثش رو دارم میگم. حالا اگه یه دهی شما پیدا کردی یه شهر اونجوری، اون حرف درسته. پس ما ذکره بعض من العامه و قواه الشیخ به حسب کلیش حسنون اعتبارن، ولو ما به حسب شرایط امروزمون مناقشه مثالی داریم. حاشیه مبسوطتون یادداشت کنید، تاریخم بزنید که ما به حسب امروز شرایط مثالی داریم. بمونه آینده ها انشالله یه وقت میان نگاه میکنن و ارزش اسلام و انقلاب رو میفهمن. اما ول امر و فی المسئله سهلون، بر اینکه اینا اعتبار است و فقه رو با اعتبار نمیشه درست کرد. پس هر کی هر کجا رفت حق الحزانتشون با خودش همراه میبرد. شرط دیگه، گفتند مسافرت نکنه سفرون یقصر و معه الصلات. پدره خواست مسافرتی 4 فرسخی کنه، حق الحزانه ساقط میشه. مادره خواست مسافرت کنه، حق الحزانه ساقط میشه. گفتن اگر بخوان یک کدومشون مسافرت کنن، حق الحزانه شون ساقط میشه. اینم دلیلی نداره، خلاف اطلاق ادله است. ادله گفته حق الحزانه از چه مسافر باشه چه حاضر. بله، یه وجه ذوقی دارد. وجه ذوقیش اینه وقتی میخواد بره مسافرت، بچه در صدمه قرار میگیرد. باز مناقشه مثالی داره، ممکنه نخیر، با هواپیما میبردش، اونجا میبردش تو هتل های خیلی بالا و پیشرفته، پول داره، خیلی اونجا بهتر بهش میرسد تو مسافرت، اینجوری که حالا که تو مسافرت دیگه بهش نرسد. بنابراین شرطیت و عدم الانتقال، شرطیت و عدم السفر دلیلی نداریم جز اعتبارات که لا اعتبار بل اعتبار. شرطیت الجنون دلیلش واضح، شاید این که محقق متعرضش نشد، عدم الجنون ببخشید، شرطیت العقل و عدم الجنون، شاید این که محقق متعرضش نشده در شرایع برای وضوح دلیلش بوده. شرطیت اسلام هم واضحه، شرطیت حریت هم دلیل داشت. اینا تمام شرایط. ولا یخفا علیکم، در این شرایط بین زن و مرد فرقی نیست، ولو اصحاب اول راجع به زن گفتن بعد مرد را ملحق کردن، ولی نه هیچ فرقی در این شرایط بین زن و مرد نیستش. صلی الله علی سیدنا محمد.